أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنوا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و امیدوارم که مطالبی که در مورد اخلاق اسلامی از روایات و آیات قرآن تا کنون خدمت عزیزان ارائه شده مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. در دنباله بحث ها به بحث مهمی در علم اخلاق میرسیم که بسیار حائز اهمیت هست و این بحث عبارت است از یکی از صفات ذمیمه به نام عجب و خودپسندی و ادلال، که حالا فرق عجب و ادلال رو عرض خواهیم کرد، اما در فارسی ظاهرا شاید بشه مناسب معنای مناسبی رو که اصلاح میکنم، اما در زبان فارسی شاید بشه کلمه ادلال رو به نازیدن و ناز کردن ترجمه بکنیم. پس یک عجب داریم به معنای خودپسندی و اینکه کسی از کار خودش یا از صفاتی که درش وجود داره راضی باشه و خوشنود باشه و به اینها ببالد، که میشه عجب و خودپسندی. و اگر به حد نازیدن رسید که متوقع است از مردم، از دیگران، از خدای متعال که در مقابل این عملش به او عنایت خاصی داشته باشند، خیلی مورد توجه قرار بگیره و از او تشکر و قدردانی بشه، این رو بهش نازیدن و ادلال تعبیر میکنن. خب صفت عجب صفتی است که همه ما از این صفت خوشمون نمیاد، یعنی اگر کسی ببینیم که این صفت رو داراست نسبت به او دید خوبی نداریم. شاید کسی پیدا نشه که قائل باشه و نظرش این باشه که عجب، خودپسندی صفت خوبی است. اما ممکنه بسیاری از ما در یک رتبه‌ای و در یک پایه‌ای مبتلای به این صفت رذیله بوده باشیم. ابتدا باید ببینیم که این صفت در مورد چه اموری بروز و ظهور داره و کجاهاست که خودشو نشون میده. خب این صفت گاهی ممکنه نسبت به این باشه که شخصی یک نعمت خدادادی دارد به او بنازه، مثل اینکه قدرت زیادی داره یا زیبایی داره یا فکر خوبی داره یا سلیقه خوبی داره یا مدیریت خوبی داره، حافظه قوی داره، درک قوی داره، ثروتی و اندوخته‌ای داره، خانواده‌ای داره. تمام اینها که نعمت‌های خداست و در واقع ما خیلی در داشتن اینها نقشی نداشتیم، ممکنه مورد عجب قرار بگیره که انسان به خودش ببالد که من اینها رو دارم. قسم دوم این که ممکنه نسبت به کارهایی که انجام میدهیم، اما از فرض بفرمایید که کسی کشف علمی انجام میده، خانه بزرگی میسازه، پلی میسازه، دستاورد علمی مهمی داره، آثار هنری ارزشمند و گرانقدری رو خلق میکنه، کارهایی در جامعه انجام میده که اینها باعث بشه که به چشمش بیاد که این منم طاووس علیین شدم و عجب طرفه کاری کردم و عجب هنری دارم. همه اینها باعث میشه که انسان کم کم دیدش نسبت به خودش عوض بشه و برای خودش شأن و مقام و منزلتی ما برای سایر مردم قائل باشد و خودش رو تافته ای جدا بافته بدونه و کم کم عملش در نزد او به قدری زینت پیدا میکنه که دیگه هر عملی که از او صادر بشه زیباست و خوبه و عالیست، ولی نسبت به عمل مردم که همون کار رو انجام بدن خیلی اعتنایی نداره. آفت این صفت بسیاره که حالا به بعضی از اونها خواهیم پرداخت، اما در این تقسیمی که الان داریم میخوام اینو عرض بکنیم که این صفت عجب نسبت به صفاتی که خدادادی است و سجیه است که خدای متعال در ما به ودیعت نهاده شده بسیار بیجاست. یعنی اگر خدای متعال به کسی نعمتی داده و بعد این نعمت رو بخواد روش حساب باز بکنه که حتما من امتیازی داشتم و این فضیلت رو خدا به من داده و به دیگران نداده. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید: عمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. انسان این چنینه که گاهی وقتی میبینه که خدا به اون نعمتی داده و او رو کرامت بخشیده، در حالتی که این کرامت و این نعمتی که خدای متعال به انسان ارزانی داشته به خاطر امتحان کردنشه، ببینه با این قدرت، با این ذهن، با این عرض کنم که سلیقه، با این قوه و ثروتی که دارد چه کاری میخواد بکنه و در عالم چه اثری از خودش باقی میگذارد و چه کار خیر انجام میده. نه اینکه این صفت علتش این باشه که خدای متعال در او خوبی دیده که به خاطر او این مال رو یا این ثروت رو یا این مدیریت رو عرض کنم که مکنت رو مثلا به او عنایت کرده. پس آنچه که خدا دادیست در این دنیا خدای متعال به ما کرامت کرده به خاطر این نبوده که ما لیاقتش رو داشتیم. چه بسا کسانی که لیاقت نعمتهای خدا رو در این عالم ندارند اما برای امتحان خودشون و دیگران این نعمتها به اینها ارزانی شده و فعلا به اینها امتحان میشن. ممکنه کسی به زیبایی امتحان بشه که خدای متعال به او زیبایی بدهد و ببیند که آیا او عفت می‌ورزه یا نه، اعم از مرد و زن. ممکنه که خدای متعال کسی رو با ثروت یا قدرت امتحان بکنه. پس اینها دلیل بر این نیستش که اگر من ثروتمندم، اگر من قدرتمندم، این علتش فضیلتی باشه که خدا در من دیده. نه، تمام اینها امتحان است و همچنان که در این آیه که تلاوت کردم خدای متعال می‌فرماید اینها به خاطر ابتلا و اختبار و به بوته آزمایش گذاشتن انسان هاست که هر کسی رو خدای متعال به چیزی و به امری امتحان می‌کنه. اما نسبت به چیزهایی که دستاورد خود ماست، یعنی خود ما عبادتی انجام دادیم، سفرهای حجی رفتیم، سفرهای کربلایی رفتیم، عرض کنم که مدرسه ای ساختیم، خیرات و مبراتی داشتیم، دست افتاده هایی رو گرفتیم، تعلیم و تعلم هایی داشتیم، منبر هایی رفتیم، عده بی سواد رو با سواد کردیم و از این قبیل کارهای خیر. اینها هم جای این که ما بخواهیم به اینها ببالیم و عجب پیدا بکنیم نیست. چرا؟ به علت این که درسته که این نعمت ها و این عرض کنم که کارهای خیر رو ما انجام دادیم و فضیلتی است که ما به دست آوردیم، اما اگر خودمون رو مقایسه بکنیم با کسی که بالاتر از ماست و بالا دست ماست و بهتر از ما کار انجام داده، متوجه میشیم که کار ما بسیار پایینه. شما ببینید اگر کسی کتابی نوشته و این کتاب مورد توجه قرار گرفته و تیراژهای مختلف از این کتاب چاپ شده و مردم به او اقبال داشتند، کتاب مذهبی که مردم رو هدایت کرده، دست مردم رو از نظر فکری گرفته و راهنمای مردم شده، این کتاب رو مقایسه بکنه با کسانی که کتاب ها نوشتند، علمایی که زحمت ها کشیده اند و بسیارند علمایی که خیلی بیشتر از این شخص زحمت کشیدن، کتاب نوشتن، علم داشتن و علمشون بروز و ظهور داشته و عده زیادی رو هدایت کردند. اگر کسی منبر خوبی داره، اگر کسی تدریس خوبی داره، اگر کسی اخلاق خوبی داره در فامیل و در اطرافیانش و در نسبت به همسایه‌هاش اخلاق بسیار پسندیده و نیکویی داره، خود این نباید موجب بشه که عجب پیدا کنه که منم که تمام امور رو مراعات میکنم، آداب رو مراعات میکنم، اما مردم نه، این چنین نیستن. مردم اولویات اخلاقی رو هم زیر پا میذارن و بسیاری از اموری که من مراعات میکنم دیگران اهل مراعاتش نیستن. پس من تافته جدا بافته ایم و بهتر از دیگرانم. حالا این مثالی که عرض کردم رو گاهی در جامعه ما میبینیم، کسانی که خودشون مقید به یه سری از امور هستن، فرض کنید که سیگار نمیکشن، فرض کنید که معتاد نیستن، یا ورزش میکنن، یا ظاهری آراسته دارن، خلق نکویی دارن، به دیگرانی که اینها رو به هر دلیل مراعات نمی کنند، یا از نظر ادب فرهنگ اجتماع به این پایه نرسیدند و یا به هر دلیل این فرهنگ رو ندارند، نسبت به اینها شروع میکنند به خردگیری و نسبت به دیگران و زیر دستانشون ابراز انزجار و تنفر که اینها نمیفهمند، اینها ادب ندارند و اینها کجا بزرگ شدند که این چنین رفتار و کرداری دارند. خب خود اینها نشون میده که کم کم عجب در این شخص روش کرده و خودش رو بهتر از دیگران میداند. آیه سر قرآن که در مورد کسی که عجب در وجود او ریشه دوانیده میفرماید که افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، که کسی که سوء عملش برای او زینت داده شده و اون کار بد رو هم نیک میبیند و خدا هر کس را که بخواهد هدایت میکند و هر کس را که بخواهد گمراه میکنه، که نشون میده که گاهی صفت عجب به حدی میرسه که انسان حتی بدیهای خودش رو هم خوب میبینه. خب نسبت به آثار عجب و اینکه اگر کسی معجب بود به خودش و خودپسندی داشت و خودش رو از دیگران بهتر میدانست، چه آثار دنیوی و اخروی برای او هست، چند اثر در روایات ما ذکر شده. یکی از اینها که اولین اثر هست این است که فرمودند اولین نتیجه عجب و خودپسندی این است که خدای متعال اون نعمتی رو و اون فضیلتی رو که شخص به او میبالد و مینازه او رو ازش میگیره. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودن که فَإِنَّ اَوَّلَ مَا يُفْعَلُ بِالْمُعْجِبِ نَزْعُ مَا اُعْجِبَ بِهِ لَيُعْلَمَ أَنَّهُ عَاجِزٌ حَقِيرٌ وَيَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ لَتَكُونَ الْحُجَّةُ او كَتْ عَلَيْكَ مَفَعَلَ بِإِبْلِيسِ. اولین اتفاق که میفته و اولین چیزی که برای خودپسند خدای متعال به عنوان عقوبت انجام میدهد این هست که اون چیزی که موجب اعجاب او شده ازش گرفته میشه، تا اینکه بداند که عاجز است و حقیر است و آنچه که داشته از خودش نبوده و عنایت و فضل خدای متعال بوده و خودش حتی بر علیه خودش هم دیگه شهادت بده که حالا من این صفت رو ندارم. و این نسبت به ابلیس بود که ابلیس وقتی که اعجاب داشت و گفتش که خلقتنی من نار و خلقته من تین و به حضرت آدم سجده نکرد، اون مقامی رو که داشت موجب شد که خودپسندی داشته باشه، رانده درگاه شد و او رو راندند و ملعون شد. این یه صفت، یکی از آثار و عقوبات عجب است که اون نعمت از ما گرفته میشه. مطلب دومی که اگر کسی عجب داشت و خودپسند بود، در بین مردم از نظر اجتماعی خار و حقیر میشه، یعنی مردم به او به چشم شخص حقیری نگاه میکنند و دوستاشو از دست میده. که در روایتی فرمودن که کسی که معجب هست و عجب داره باعث میشه که تنها باشه، دوستی نداشته باشه، چرا که هیچ یکی از ما حاضر نیستیم با شخصی که از خودش دائم تعریف میکنه و خودش رو از ما بهتر میدونه و دائم داره خودش رو به رخ ما میکشه دوستی داشته باشیم. شخص خودپسند تنهاست و دوست و رفیقی نداره. صفتی که باز از جهت اخروی وجود داره اینه که مورد غضب خدای متعال قرار میگیره و حتی اگر اون امری که ما به او عجب داشتیم و خودپسندی داشتیم عبادت هم باشه، اون عبادت برای ما تقرب نمیاره. و این شاید مهمترین مطلبی باشه که نسبت به عجب میشه بیان کرد. و روایتیست بسیار عجیب که امام صادق علیه السلام فرمودن که ان الله علم ان الذنب خیر للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب ابدا. خدای متعال میداند که گناه صغیره برای مؤمن از عجب و خودپسندی بهتر است، یعنی این مؤمن اگر یک خطایی از او سر بزند و خدا او رو به حال خودش رها کنه که گناهی از او سر بزنه و اون حالت ندامت و انکسار و شکستگی که بعد از گناه برای مؤمن پیش میاد، از حالت عجب و خودپسندی که بخواد به خودش بباله و به عملش و به ایمانش به بالت بهتره. آنچه که نتیجه عبودیت و عبادت خدای متعال اینه که انسان خودش رو عبد بداند، خودش رو بنده بدانه، تکبر و تبختر نداشته باشه. اما اگر عبادتی موجب شد که انسان به خودش فخر کنه، انسان به خودش بباله، این دور شدن از اون حالت عبودیت و بندگی و خضوع و خشوع برای خدای متعاله. پس اون نمازی و اون روزه مستحبی و اون عرض کنم که خیرات و مبراتی که موجب بشه انسان حالت اعجاب پیدا بکنه، یکی از آثار بسیار بد این اعجاب اینه که باعث میشه ما از عبودیت خدا دور بشیم. در روایت دیگری حضرت این چنین فرمودن که دو نفر داخل مسجد شدن، یکی از اینا شخص فاسقی بود و فاسد العمل و دیگری شخص عابدی، آدم خوبی بود. هر دو عبادتی انجام دادن و از مسجد بیرون آمدن، در حالتی که اون شخص فاسق صدیق بود و با خدا رو راست بود، به مقام صدیقین رسیده بود، و اون شخص عابد فاسق شده بود، با اینکه هر دو یه نماز خوندن. عبارت روایت رو دقت بفرمایید: دخل رجلان المسجد، دو مرد داخل مسجد شدن، یکی از اینها عابد و دیگری فاسق، در حالتی از مسجد بیرون رفتن که فاسق صدیقی بود و شخص عابد فاسقی. و این به این جهت بود که عابد که به مسجد رفت و عبادت کرد، بعد از عبادتش حالت ادلال و ناز کردن به خودش گرفت و فکرش رو این بود که عجب نماز خوندم و عجب عبادتی انجام دادم. و از اون طرف اون شخص فاسق از فسقی که انجام داده بود و اون کار ناشایستی که انجام داده بود پشیمان و ناراحت و نادم بود، با حالت انکسار از مسجد بیرون آمد و خودش رو بدهکار به خدای متعال میدانست. ولی اون عابد خودش رو طلبکار میدانست، فکر میکرد که به خاطر این نماز حالا مستحق عنایت خاصی از طرف خدای متعال شده. ببینید که چطور عجب باعث میشه که عملی که باید ما رو به خدا نزدیک بکنه بیشتر باعث دوری ما از خدای متعال میشه. این هم یکی از آثار عجب هست که باعث میشه عمل ما مورد قبول درگاه احدیت قرار نگیره و اون بهره معنوی و روحی که انسان باید با عبادت بهش برسه به او نرسیم. روایتی است از امام کاظم علیه السلام که فرمودن این جمله رو زیاد بگید: اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. خدایا ما رو جزء کسانی که ایمان به اینها به عاریت داده شده قرار مده و ما رو از حالت تقصیر بیرون نکن. شخصی که روایت رو از امام شنید عرض کرد که خب جمله اول رو ما فهمیدیم، میدانیم که ایمان بعضی ها عاریتی است و مدتی ایمان به اینها داده می شود تا ببینند که آیا لیاقتش رو داره یا نه، قدر ایمان رو میدانه یا نه. اگر قدردانی بکنه ایمان برای او باقی خواهد ماند و اگر قدر ایمان رو ندانه از او کنده و نزع خواهد شد. اما قسمت دوم که لا تخرجنی من التقصیر، خدای ما رو از تقصیر و کوتاهی خارج نکن، معناش چیه؟ حضرت فرمودن که کل عمل ترید به الله عز و جل فکن فیه مقصرن عند نفسک. هر عملی رو که انجام میدی و با این عمل قصدت تقرب به خدای متعال هست، خودت رو مقصر بدان و بدان که اون عمل اون چنان که باید و شاید انجام نشده، در نمازت آنچنان که باید و شاید توجه نداشتی، خضوع و خشوع و اخلاص نداشتی. فان الناس كلهم في اعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون الا من عصمه الله، بجز کسی که خدا او رو نگه دارد و جز معصومین باشه، بقیه مردم تماما در اعمال عبادیشون نسبت به خدای متعال تقصیر دارند و قصور دارند و آنچنان که باید و شاید عباداتشون انجام نشده و خالی از خلل و مشکل نبوده. خب یکی دیگه از باز آثاری که در عجب وجود داره و نتیجه این صفت رذیله است اینه که باعث میشه بسیاری از اعمال رو ما بهش موفق نشیم. یعنی کسی که عجب داره، خدا به خاطر اینکه این شخص معجب هست، خودپسند است، او رو موفق به یه سری از اعمال نمیکنه. چرا که اگر موفق بشه، عجب او و خودپسندی او بیشتر میشه. بنابراین خدای متعال مصلحت این مؤمن رو در این میداند که موفق به بعضی از اعمال عبادی نشه. عبادتی که برای دیگران مقرب به درگاه ربوبیست باعث میشه که این شخص عجبش بیشتر بشه، از عبودیت و بندگی و خضوع و خشوع دورتر بشه و در نتیجه توفیق از این شخص سلب میشه، آدم بی توفیقی میشه. دیگه از آثار عجب این هست که باعث هلاکت انسان میشه، که حالا در تقسیمات اولی عرض کردم که عجب گاهی نسبت به عبادت هست، گاهی نسبت به صفاتی است که ما داریم و این صفات ها گاهی فرض بفرمایید که رأی و نظر و اون فکر و ایده است که داره انسان. گاهی شخصی انسان با فراستی است، انسان زرنگی است، نظرهای خوبی داره، حرفهای خوبی میزنه و این کم کم باعث میشه که فکر کنه بهتر از بقیه میفهمه و به نظر مردم کم توجه میشه، که فرمودن من استبد به رأیه حلک، هر کس که به رأی و نظر خودش استبداد بورزد و خودش رو بهتر از بقیه بدونه در رأی و نظر، خود این باعث میشه که به هلاکت بیفته. و میبینیم پیغمبر اکرم و اهل بیت هم با مردم و با کسانی که حتی بسیار فرودست‌تر بودند از نظر فکری، با اینها مشورت میکردن و میفرمودن که چه بسا که خدای متعال خیر و صلاح ما رو در زبان این شخص قرار بدهد و این شخصی که باش مشورت میکنم خیر به زبانش جاری بشه. که خود این هم، خود مشورت کردن و از دیگران رأی و نظر رو پرسیدن و مستبد به رأی نبودن، باعث میشه که انسان از عجب دور بشه. و عرض کردم که پس کسی استبداد ببرزه و معجب به رأی و نظر خودش باشه، اعجاب به رأی و نظر خودش داشته باشه و فکر کنه که بهتر از دیگران میفهمه، خود این باعث هلاکت میشه، که ممکنه تصمیمی بگیرد که به ضرر او تمام بشه و در نهایت به سود او نباشه. در بحث آخرمون میخوایم اشاره بکنیم که درمان عجب چیست. اگر کسی احساس کرد که در مرتبه ای، در پایه ای این صفت در او شکل گرفته، که قبلا عرض کردم که بسیاری از صفات رذیله و حسنه، مقداری از این صفات در همه ما هست، کسی بگه اصلا در من وجود نداره این صفت، ممکنه اشتباه بکنه. اگر کسی احساس کرد که این صفت در او وجود دارد و نسبت به امری از امور خودش عجب پیدا کرده، راهش چیزیست که قبلا هم اشاره کرده بودیم در درمان تمام بیماری های اخلاق، و اون فکر هست و تأمل کردن هست. و یکی از اموری که جزء حماقت ها شمرده شده عجبه. انسان معجب، انسان خودپسند، در خودپسندی خودش احمقانه فکر میکنه. اگر بیاد و در این قسمت خردمندانه فکر بکنه و خوب نظر بکنه، ببینه که نه، جای عجب و خودپسندی نیست و حالا یکی از راهکارهاش اینه که حسابشو بکنه که همین عمل رو که من انجام دادم و از خودم خیلی راضی هستم و از این عمل خودم بسیار دلشادم، همین عمل رو اگر فلانی انجام میداد یا دیگرانی که این عمل رو انجام دادن، من نسبت به اونها نگاه بکنم و ببینم که آیا دید من نسبت به عمل خودم با دید من به عمل آنها یکسانه یا نه. چطور این کاری که من کردم و عبادتی که من کردم، کار خیلی که از من صادر شده، به نظرم خیلی جلوه داره. یه مسجد 100 متری ساختم، فکر میکنم که عجب کار خیلی انجام دادم. دیگرانی که مسجد 1000 متری ساختن هم به چشم من نمیاد، میگم که خب حالا این مسجد کی بیاد توش نماز بخونه کی نخونه. تأمل کردن، خردورزی داشتن و فکر کردن در خودپسندی باعث میشه که این صفت بره. که در روایات ما داریم که تفکر یک شب از عبادت 70 سال بهتره. یکی از اقسام تفکر همین هست، گاهی تفکری که ما رو برساند به عبودیت، برساند به خودشناسی، برساند به معرفت و نفس، بهتر است از اون عبادت کورکورانه‌ای که فقط هم و راست بشن، فقط عمل انجام بدن ولی باعث بشه که به خودم کبر و غرور و نخوت داشته باشم و خودپسند بشم. حالا این قسمت سوم مجال واسعی داره که بخوایم صحبت بکنیم، منتها وقت اجازه نمیده که به این مقدار به این قسمت بپردازیم، اما تأمل کردن درش و فکر کردن درش و مقایسه کردن بین اعمال خودمون و کسانی که از ما بهترند خودش موجب میشه که ما از این صفت دور بشیم و فاصله بگیریم و خودپسندی جاش رو بده به معرفت حقیقی به نفس و شناخت واقعی به خودمان، که من عرف نفسه فقط عرف ربه. از خدای متعال میخواهیم که ما رو آنچنان که هستیم به خودمان بشناساند و ما رو از افکار شیطانی و فکرهایی که موجب ریشه گرفتن بعضی از صفات رذیله در وجود ما میشه به دور بدارد. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.